سلامی که در زیر آسمان به مردم داده شد سلام میکنم. خوشحالم که خدا یک فرصت دیگه به ما داد تا کلامشو بررسی کنیم و کلامشو بخونیم و خودش این کلامو برای ما باز کنه. دعا میکنیم قبل از هر چیزی و از خداوند میخواییم که به وعده خودش عمل کنه، چون هرگاه دو یا سه نفر در جای جمع میشن خداوند اونجاست. پدر آسمانی، خداوند زنده، تو رو شکر میکنم برای کلیسای مانیستا، تو رو شکر میکنم برای تمام عزیزانی که این پیغام رو خواهند شنید خداوند، و میخوام که برکات آسمانی تو خداوند جاری بشه و خداوند نام تو جلال پیدا کنه. پدر آسمان بگذار تمام کسانی که این پیغام ها رو میشنوند خداوند برکت بیابند، چون به نام عیسی مسیح طلبیدیم، آمین. خدا رو شکر برای امروز. میخوام یه قسمت از رساله یعقوب رو بخونم، باب 5 آیه 17. اینطور میگه ایلیا انسانی بود همچون ما، ایلیا انسانی بود همچون ما، اما چون با تمام وجود دعا کرد که باران نبارد، 3.5 سال باران بر زمین نبارید، و باز دعا کرد و از آسمان باران بارید و زمین محصول به بار آورد. دوباره میخونم. ایلیا انسانی بود همچون ما، اما چون با تمام وجود دعا کرد که باران نبارد، 3.5 سال باران بر زمین نبارید، و باز دعا کرد و از آسمان باران بارید و زمین محصول به بار آورد. مسئله مهمی که من توی این آیه خیلی دوست دارم، زمانی که دعا میکردم که امشب در مورد چی با کلیسای مانیسا صحبت کنم، این پیغامو زیاد ما مرور کردیم در سالهای گذشته، ولی همچنان تازه است. و به قول یوحنا رسول، گاهی اوقات ما مسائل رو تکرار میکنیم که لازم تکرار بشه، اما به این معنی نیست که ایمانداران نمیدونند. میگه که شما میدونید، ولی به قول یوحنا ما تکرارش میکنیم. حالا مسئله مهمی که من تو این آیه خیلی دوست دارم و فکر میکنم که توی کشور ما این آیه خیلی آیه خوبی باشه برای کسانی که یک روزی مسلمان بودن و الان به عیسی مسیح ایمان آوردن. چون یکی از تعالیمی که ما همیشه توی اسلام میشنویم اینه که ما افرادی رو داریم که معصوم هستن. ما توی خصوص اشیه 14 معصوم داریم که این 14 معصوم تافته جدا بافته هستن. حتی گاهی اوقات شما روایت شیعه رو میخونید، در واقع میخونید میبینید که میگن که این 14 معصوم نه تنها معصوم هستن، بلکه در واقع حتی تولدهاشون هم اغراق میشه. میگن که اصلا جنس امامت وقتی امام به دنیا میاد با یه آدم متفاوت، با یه آدم دیگه متفاوته. و این باعث شده که ما یک ضرب المثل هم توی ایران داشته باشیم که میگه مگه من معصومم؟ وقتی یه نفر اشتباه میکنه میگه مگه من معصومم؟ و با این در واقع حرف نشون میده که آقا یعنی یه 14 نفری هستن که جدا هستن، تافته جدا بافته هستن، و اصلا این افراد گناه نمی کنند، هیچ خطایی نمی کنند و اصلا نمی تونن خطا بکنند، چون در واقع از شکم مادر معصوم به دنیا آمدن. اما تعلیم انجیل این نیست. ما تنها کسی رو که می دونیم که بدون گناه بوده عیسی مسیح بود. میگه در او گناهی نبود. چرا؟ چون مسیح از یک باکره متولد شد. این در واقع چیزی که خیلی ها باید درک کنه. یعنی حتی اگر مثلا خیلی ها بگن که ما منصر یک نجات در دست، ما یک منصر یک نجات در دستی، ویژگی که یک نجات درده باید داشت یا نجات درده باید بیداشت، در واقع این بود که هیچ ارثی از گناه آدم و حوا نبرده باشه و به همین دلیل در تولد عیسی مسیح روح القدس دخالت کرد و مسیح از یک باکره متولد شد. تنها کسی که از یک باکره متولد شد و خدا در تولدش نقش مستقیم ایفا کرد عیسی مسیح خداونده. بس غیر از عیسی مسیح تمام انسان ها، از موسی گرفته، شما از ایلیای نبی گرفته، از تمام انبیایی که ما داشتیم یا نداشتیم یا مثلا قرار بیاد یا هر چیزی که هست، مثال دارم بهتون میگم، یعنی همه و همه و همه در واقع کسانی هستن که مثل ما هستن، یعنی هیچ فرقی با ما ندارن. و اینجا این آیه به زیباترین شکل این طور شروع میشه، میگه ایلیا انسانی بود همچون ما. دقت کنید، ایلیا انسانی بود همچون ما. ببینید، من معتقدم که هر تعلیم غلطی، هر تعلیم غلطی به یک قصدی شیطان اونو ابداع کرده. پشت این تعلیم غلط در واقع یک اسارت وحشتناک شیطانی وجود داره، یک در واقع بستگی وجود داره. یعنی هیچ تعلیم غلطی نیست که شما زمانی که رو بررسی میکنه، حتی ممکنه خیلی عادی به نظر برسه یک تعلیم غلط، یه خیلی عادی، ولی زمانی که شما پی اون تعلیم غلط رو میگید، ببینید که داستان چی اصلا، چرا شیطان باید به اینجا برسه، شما میبینید که هر تعلیم غلط یک اسارت به بار میاره و شما رو از خدا دور میکنه. وقتی این تفکر که میگه که مگه من معصومم، میدونید، یعنی خود به خود شما خودتون رو میبندید، خود به خود از خیلی از امتیازاتی که میتونید در واقع در مسیح به دست بیارید اونو از دست میدید. متاسفانه خیلی ها که ایمان آوردن به عیسی مسیح، تا حدودی با این فکر وارد ایمان مسیحی شدن، با این فکر در واقع اومدن توی ایمان مسیحی که در واقع الان جای اون 14 تا معصوم یا جای مثلا در واقع اون پیغمبرهای هولوالعزمی که مثلا گفته میشه در واقع جایگزین کردن. میگن که بله، موسی با من فرق داشت، موسی با تو فرق داشت، یا ایلیا با تو فرق داشته. اینا افراد معصومی بودن، چون مثلا توی فقه اسلامی فقط نمیگه که 14 معصومو یا تو فقه شیعه، تو فقه اسلامی، بلکه تمام انبیا رو به شکلی معصوم میدونن و تافته جدا بافته. خب وقتی کسی وارد ایمان مسیحی میشه، به قول کتاب مقدس میگه که شراب تازه رو توی در واقع مشکای کهنه نمیریزن، یا شراب کهنه رو توی مشکای تازه نمیریزن. چرا؟ چون اگر این اتفاق بیفته میشکنه، از بین میره همه چی. الان در ایمان مسیحی، وقتی کسی وارد ایمان مسیحی میشه، نباید با این تفکرات گذشته وارد بشه، یعنی اینکه من در واقع پایین تر از موسی هستم چون موسی معصومه، من پایین تر از ایلیا هستم چون ایلیا معصومه، من در واقع پایین تر از پتروس رسول هستم چون در واقع پتروس از معصوم من نیستم. حالا من اینو بارها گفتم شاهکار کتاب مقدس در اینه که به ما نشون میده که افرادی مثل، یعنی شروع زندگی افرادی مثل پتروس و شروع زندگی افرادی مثل موسی رو، شروع زندگی خیلی از این انبیا رو به ما نشون میده که اینا آدم های عادی بودن. حتی ابراهیم آدم عادی بوده مثل من و شما، ولی به دعوت خدا لبیک گفت و نشون میده حتی که یک شبه اینا عوض نشدن، با راه رفتن با خدا. به قول خدا به ابراهیم گفت که با من بخرام، با راه رفتن با خدا، با گوش کردن به صدای خدا، با اطاعت کردن از خدا، در واقع آدم های متفاوتی شدن. من همیشه میگم که پتروس قبل از ملاقات با مسیح و بعد از ملاقات با مسیح متفاوت بود، یا تمام شاگردان، یا حتی پولس رسول قبل و بعد از ملاقات با مسیح تفاوت فاحشی رو میبینیم. پتروس رسول در واقع اگر مسیح رو ملاقات نمیکرد، مثل میلیون ها میلیون ماهیگیری که در طول تاریخ به دنیا اومدن و مردن، پتروس هم یکی از اونهایی بود که ما هیچ وقت اسمش رو نمیشنیدیم. ولی ملاقات پتروس با مسیح باعث شد که پتروس تبدیل به یک انسان قدرتمند و یک سوپرمن ایمان بشه، یک انسان خالق العاده بشه. چرا؟ چون با مسیح ملاقات کرد، حاضر شد با مسیح همگام بشه و این همگامی با مسیح باعث شد که پتروس بتونه پتروس باشه. ما امروز بتونیم اسمی از پتروس داشته باشیم. ما مثلا زمانی که مثلا اولین بار ملاقات شد و ملاقاتش کرد، پتروس یک ماهیگیری بود، داشت ماهیگیری میکرد، مسیح در واقع اونجا عبور میکنه، شروع میکنه به مردم تعلیم میده، از قایق پتروس استفاده میکنه تا بتونه با جمعیت صحبت کنه و ازدحام جمعیت در واقع به یک شکل فاصله داشته باشه تا بتونه به راحتی با مردم وارد صحبت میشه. همون در واقع ملاقات با اولین ملاقات پتروس با مسیح باعث میشه که پتروس زندگیش تبدیل بشه و پتروسی بشه که ما بعدها میخونیم که چقدر با حکمت رساله مینویسه، چقدر خدا ازش استفاده میکنه و حتی به قول کتاب مقدس در واقع وقتی از کوچه ها عبور میکرد، در واقع مردم بیمارانشون رو میآوردن تا سایه پتروس بر در بیماران قرار بگیره و بیماران شفا پیدا بکنن. یعنی فیض خدا، قدرت خدا همراه پتروس بود. ولی پتروسی که روز اولی که با مسیح دعوتش کرد گفت از این به بعد مردم رو سید میکنی، پتروس در واقع به مسیح گفت از من دور شو زیرا من گناهکارم. یعنی به گناهکار بودن خودش، به عادی خوب بودن خودش کاملا واقف بوده. یعنی اینکه کتاب مقدس داستانش با آدم های معصوم شروع نمیشه. یا زمانی که ما به داستان موسی نگاهی میندازیم میبینیم که موسی کسی بود که عادی بود، به هر حال درسته که مثلا یک شاهزاده بوده، ولی موسی چه اتفاقی براش میفته؟ این چیزی که خیلی مهمه. حتی دست به قتل میزنه زمانی که سعی میکنه از برادران یهودی خودش دفاع بکنه در مقابل اون مسیحای ظالم. یک نفر رو میکشه و همین اصلا باعث میشه که موسی مجبور میشه از مصر فرار کنه و در بیابان باشه. 40 سال بعد در واقع زمانی که 80 ساله بوده خدا اونو ملاقات میکنه و موسی میشه موسایی که ما میشناسیم، یا ابراهیم، یا در واقع حتی پولس رسول. پولس رسول نمونه شخصی بوده که فکر میکرد که خدا رو در واقع داره، فکر میکرد که غیرت عظیمی باید برای شریعت موسی داشته باشه. و میبینیم که پولس رسول زمانی که استیفان داره کشته میشه، سنگسار میشه، میاد لباس سنگسار کننده ها رو نگاه میداره و چقدر خوشحاله که استیفان مرتد از نظر اون داره اعدام میشه، داره سنگسار میشه. و میبینیم که این پولس در واقع زمانی که در راه دمشق چطور مسیح رو ملاقات میکنه، زندگیشو عوض میکنه و چطور پولس در واقع که اون روز، ببینیم خیلی مهمه، شما زمانی که پولس مثلا با شرمندگی در مورد گذشته خودش صحبت میکنه، شما حساب کنید که آدم بزرگی، ولی این که در واقع شما بتونید با خوشحالی مثل مردم ایران، خیلی وقتا شما میبینید یه نفر در اعدام میشه، شما مثلا خیلی ها به تماشای اعدام یک نفر میره، من نمیدونم که تماشای اعدام یک نفر چه لذتی میتونه داشته باشه. من فکر میکنم باید تا حدودی سنگدل باشیم که بتونیم در واقع یک هم نوع خودمون رو ببینیم که در حال اعدام شدنه ولی با خوشحالی نگاه کنیم. یا مسئله بدتر از اعدام، حتی من معتقدم اینه که شما ببینید که یک نفر رو میارن تو ملای آب، یا شلاقش میزنن یا اینکه در ملای آب انگشت‌های دست یا پاشو قطع میکنن. این چقدر میتونه صحنه وحشتناکی باشه و من نمیدونم که چطور یک نفر میتونه دلش رو، ولی پولس دلش رو داشت، احساس میکرد که این مرتد یعنی استیفان باید کشته بشه و با لذت به این صحنه نگاه میکنه. ببینید با لذت به این صحنه نگاه میکنه و همیشه پولس خودش سنگسار نکرد استیفانو، ولی لباس کسایی که استیفانو داشتن سنگسار میکردن و نگه داشت و لذت میبرد از اینکه داره یک مرتد به این شکل اعدام میشه. ولی شما چیزی که شاید براتون جالب باشه اینه که بعدها همین پولس رسول با ملاقات با مسیح یک در واقع در قرنتیان باب 13 حرفی رو میزنه، آیاتی رو میاره به ما ارائه میده، یعنی صحبت میکنه در مورد محبت، میگه اگه زنده زنده به خاطر پیغام انجیلی سوخته بشم، اگه به زبان فرشتگان صحبت کنم، اگر بتونم معجزات بزرگی انجام بدم اما محبت نداشته باشم هیچ هستم. یعنی پولس رسول با مسیح تبدیل به شخصی میشه که قلبی داره که حتی میدونه که اگه خدمت کنه ولی محبت نداشته باشه هیچی. ببینید چرا پولس در واقع این آیات از زبان پولس جاری میشه؟ به این دلیل که پولس کسی بوده که اینقدر قلب سنگی داشته که میتونسته مرگ استیفان رو ببینه ولی در واقع تا حدودی خوشحالم باشه، لباس اون در واقع سنگسار کننده ها رو نگه داره و در واقع فکر میکرد که خدمت داره میکنه خدا رو، فکر میکرد که در واقع خدا از این سنگسار راضیه. ولی این پولس وقتی در واقع چون خدمت میکنه، یعنی در واقع پولس کسی بود که در شورای سنهدرین بوده، پولس کسی بوده که جوان غیرتمندی بوده، پولس کسی بوده که یک الهیدان قدی بوده، ولی اولین درسی که بعد از ملاقات با مسیح یاد گرفت که متاسفانه خیلی از مسیح یاد نمیگیرن اینه که شما میتونی غیور باشی، شما میتونی در واقع خودتو غیرتمند بدونی، شما میتونی در واقع به قول مثل بسیجای ایران گاهی اوقات که میان به خاطر مثلا چی میگن، میان در واقع مردم رو همینطور میزنن، داغون میکنن و احساس میکنن دارن مثلا دفاع میکنن از دین. ولی پولس رسول به اینجا اولین چیزی که میفهمینه که تمام این خدمتش پوچ بوده. چرا؟ چون درک میکنه که خلاصه شریعت در اینه که دوست داشته باش. پولس اینو درک میکنه، بحث باز میشه، ولی نمیتونست اینو بفهمه تا زمانی که با صلیب عیسی مسیح مواجه شد. یعنی صلیب عیسی مسیح باعث شد که پولس رسول با یک حقیقت بزرگ مواجه بشه که اگر زنده زندم برای انجیل بسوزم ولی محبت نداشته باشم هیچ هستم. و ای کاش امروز ما به عنوان مسیحیانم این حقایق رو درک کنیم که اولین چیزی که صلیب به ما یاد میده اینه که ما افراد مغرور و خودخواه نباشیم، بلکه افرادی باشیم که در واقع محبت خدا واقعا در قلبهای ما جا گرفته باشه. ولی صحبت امشب من اینه که ما میبینیم که چطور اینها عوض شدن. شما میبینید که حتی یوحنای رسول با بعدش یعقوب میخوان که دعا کنن از آسمان آتش بیاد که مسیح میگه من نمیدونم شما از چی روی هستید، چون پسر انسان نیومده تا هلاک کنه بلکه تا نجات بده. یعنی ما میبینیم با روی این شاگردان، با روی شاگردان مسیح که قبل از ملاقات با مسیح و حتی در اوائل ایمانشون میبینیم که چطور اینا افراد خیلی وقتا تندخویی بودن، افرادی بودن که عوض نشده بودن، افرادی بودن پر از ضعف‌هایی مثل ما. و ایلیا هم یکی از این افراده که کتاب مقدس میگه که ایلیا مردی بود مثل ما. یعنی دقیقا کتاب مقدس اونو با ما مقایسه میکنه. و توی رساله پتروس، پتروس میگه که شما کسانی هستید که ایمانی به مساوات ما یافتید. این خیلی آیه مهمیه، من این آیه رو پیدا کنیم و با هم دیگه بخونیم. رساله پتروس رو باز کنید لطفا، رساله پتروس اگه باز کنید ببخشید من این آیه رو ببینید. دوم پتروس باب 1:1 اینطور میگه، دوم پتروس باب 1:1 شمعون پتروس غلام و رسول عیسی مسیح به آنانی که ایمان گرانبها را به مساوی ما یافته اند در عدالت خدای ما و عیسی مسیح نجات دهنده. دوباره میخونم: شمعون پتروس غلام و رسول عیسی مسیح به آنانی که ایمان گرانبها را به مساوی ما یافتند. یعنی چی ایمان گرانبها را به مساوی ما یافتند؟ این خیلی مهمه، این آیه خیلی مهمه، یعنی این که ما در واقع در وضعیت مساوی با پتروس و در واقع تمام رسولان قرار گرفتیم. پس اگر واقعا کسی اینو درک کنه که ایمانی که به دست آوردیم در واقع ما رو در وضعیت مساوی پتروس و پولس و تمام شاگردان اولیه و تمام مقدسین تمام دوره‌ها قرار میده، من فکر نمی‌کنم که چنین شخصی نیاز داشته باشه که در واقع بره مثل کلیسای کاتولیک یا یه سری از کلیساها در واقع برن دنبال این باشن که پتروس رو متوسط قرار بدن یا پولس رو متوسط قرار بدن، مثل کاری که در واقع توی ایران یه عده‌ای انجام میدن که امامزاده‌ها رو میرن متوسط میشن به امامزاده‌ها. الان توی ایمان کاتولیک اینم این چنین چیزی هست و در بین کلیساهای کاریزماتیک یک وضعیت دیگه وجود داره، یعنی ما افراد برتر و پایین‌تر رو داریم. یک نفر که بتونه آیات و معجزاتی رو ظاهر بکنه در وضعیت بالاتری قرار میگیره و کسی که در واقع مثلا یک به قول خودش یک عضو عادیه اون در وضعیت پایین‌تری قرار میگیره. این توی کلیسای پنتیکاسته تا حدودی الان جا افتاده که به یک نفر نگاه میکنن، ولی چیزی که پتروس رسول به ما تعلیم میده میگه ایمانی به مساوی ما یافتن، ایمانی به مساوی ما یافتن، یعنی مقدسین همه کسانی که به انجیل ایمان آوردن ایمانی به مساوی یافتن. چرا؟ چون فیض عیسی مسیح همونقدر که شامل پتروس شده شامل من و شما هم شده و میشه شامل تمام کسانی که به وسیله کلام رسولان ایمان میارن. پس در واقع ما یک ایمان مساوی یافتیم و اینجاست که شما وقتی این آیه رو مثلا درک کنید میتونید عبرانیان با به آیه 19 رو که بارها گفتم درک کنید که به خون عیسی دلیری داریم به مکان اقدس یا به قول معروف به قدس و اقداس خدا وارد بشه. قدس و اقداس خدا هم کجا؟ جاییه که تخت خدا وجود داره. حالا اینا رو من چرا گفتم؟ برای اینکه ما درک کنیم که بین ما و ایلیا خدا تفاوت قائل نمیشه، بین ما و پتروس خدا تفاوت قائل نمیشه، بین ما و یعقوب خدا تفاوت قائل نمیشه. و اگر ما به اینجا ببینید ما بتونیم واقعا به این نقطه برسیم، این ایمان رو داشته باشیم که خدا همونقدر ما رو دوست داره که یعقوب و پتروس رو دوست داشته، همونقدر برای ما احترام قائله که یعقوب و پتروس رو دوست داشته، این خیلی به ما کمک میکنه. دقت کنید، این خیلی به ما کمک میکنه تا ما بتونیم در واقع آزاد بشیم از یک تفکر غیر کتاب مقدس، از یک تفکر حتی من به جو میگم شیطانی، آزاد بشیم که نه، تو آدم بیچاره و بدبختی هستی و یک عده وجود دارن که تافته جدا بافته هستن. کتاب مقدس برعکس اتفاقا اینو میگه، میگه همه گناه کردن و از جلال خدا قاصرن. جالبه که بهتون بگم که اینجا در مورد ایمان ایلیا داره صحبت میکنه، اما اگر بخواد به موقعیت ایلیا نگاه بکنید، موقعیت ایلیا حتی از کسانی که در عهد جدید هستن پایین تره. چرا؟ چون عهدی که با ما به خدا بسته عهد پسرخواندگیه، یعنی این که ما در مسیح به خاطر پذیرش پسر خدا پسران و دختران خدا میشیم. به خاطر همینه که عیسی مسیح میگه که در واقع کوچکترین در ملکوت از یحیای تعمید دهنده که بزرگترین در عهد عتیقه بزرگتره. یعنی یحیای تعمید دهنده میگه از شکم زنان، من میخوام این آیه رو بخونیم و چون این آیات مهمیه کسایی هم که میشنوند کسایی هم که میشنوند، کسانی هم که میشنوند آیات رو داشته باشند. ببخشید من آیه رو پیدا کنم. مکتوب فصل 11 یا باب 11 آیه 11 میگه ارائنه به شما میگویم که از اولاد زنان بزرگتری از یحیای تعمیدکننده بر نخواست. دقت کنید، این در مورد اهلاکی مسیحی صحبت میگه. هر آینه به شما میگویم که از اولاد زنان بزرگتری از یحیای تعمیدکننده بر نخواست، لیکن کوچکتر در ملکوت آسمان از وی بزرگتر است. دوباره میخونم، هر آینه به شما میگویم که از اولاد زنان بزرگتری از یحیای تعمیدکننده بر نخواست، لیکن کوچکتر در ملکوت آسمان از وی بزرگتر است. دوباره یک آیه دیگه میخونم، لوقا 7 آیه 28، زیرا که به شما را میگویم که از اولاد زنان نبی بزرگتر از یحیای تعمیدکننده نیست. زیرا که شما را میگویم از اولاد زنان نبی بزرگتر از یحیای تعمیدکننده نیست، لیکن آن که در ملکوت خدا کوچکتر است از وی بزرگتر است. پس ببینید، در جایگاه بزرگتری قرار گرفتیم چون ما در فیض مسیح هستیم. میگه اما به تمام کسانی که او را قبول کردن این حق را داد تا فرزندان خدا بشن. ولی ایلیا در چنین جایگاهی نبود، ولی با این که در چنین جایگاهی نبود، در جایگاه خدمتی بود، در جایگاه غلامان و غلام خدا بوده، در آن در جایگاه خدمتکار خدا بوده، حتی موسی، حتی یحیای تعمیدکننده، اینا مردان بزرگی بزرگی بودند که روح القدس رو داشتن، ولی روح به سرخواندگی رو نیافته بودند که به آن روح ابا بگن به خدا. روح به سرخواندگی رو نیافته بودند که به آن به خدا ابا بگن. ولی کوچکترین در ملکوت خدا کسیه که یک ایمان مساوی با رسولان داره، ایمانی به مساوات ما یافتن، ایمانی به مساوی رسولان داره، و اینکه روح پسرخواندگی رو یافته که به آن ابا میگه. میخوام این آیه رو هم در واقع بخونیم، این آیه در مورد روح پسرخواندگی، تا این درک درستی از داستان داشته باشید. آیرم از کلام خدا بخونیم. اما چون که غلاطیان فصل 4 آیه 6، اما چون پسر هستید، خدا روح پسر خدا در دلهای شما فرستاد که ندا میکند یا ابا، یعنی ای پدر. دوباره میخونم، میگه اما چون که پسر هستید، خدا روی پسر خدا در دلهای شما فرستاد که ندا می کند یا ابا، یعنی ای پدر. غلاطیان 4 آیه 6. خب پس ببینید، این تفاوت عهد عتیق با عهد جدید. در عهد عتیق کسی روی پسر خواندگی رو نمی یافت چون پسر نبودن، چون خانواده خدا نبودن، ولی به خاطر همین کوچکترین بالاتر. پس اگر ما در واقع در چنین جایگاهی قرار گرفتیم، در چنین جایگاهی قرار گرفتیم که به قول کتاب مقدس، رومیان فصل 8 آیه 32 رو باز کنیم، میگه او که به قول کتاب مقدس در چنین جایی که قرار گرفتیم که پسران و دختران خدا هستید. و یک چیزی که میخوام بهتون بگم که میتونه ایمان شما رو تقویت کنه، درک اینه که خدا هیچ چیزی رو از شما دریغ نمیگه. چرا؟ چون کتاب مقدس اینطور میگه، رومیان 8:32 رو باز کنید، میگه او که پسر خود را دریغ نداشت، او که پسر خود را دریغ نداشت، بلکه او را در رای جمعی ما تسلیم نمود، چگونه بابه همه چیز را به ما نخواهد بخشید. این واقعا باید بتونیم بگیم هللویا آمین. او که پسر خود را دریغ نداشت، بلکه او را در رای جمعی ما تسلیم نمود، چگونه بابه همه چیز را به ما نخواهد بخشید. یعنی میگه که خدا که پسر خودشو از ما دریغ نداشته، چگونه میتونه از ما، یعنی بالاترین چیزی که خدا داشته پسرش بوده، ولی پسر خودشو از ما دریغ نکرد، بلکه در راه جمعی ما فدا کرد. بس چطور چنین خدای با محبتی میتونه در واقع چیزهای دیگر رو از ما دریغ بکنید؟ چون شما زمانی که بالاترین چیز خودتون رو میدید، یعنی دل اینو دارید که بالاترین چیز خودتون رو بدید، دیگه من فکر نمیکنم چیزهای پایینتر رو در واقع نتونید بدید. بس در واقع با این منطق، با این ایمان اگه پیش برید، خیلی اتفاقات خوب میافته. من چرا اینو دارم به شما میگم؟ چون که ما پیش از بازگشت مسیح باید بتونیم به ایمانی شبیه ایمان ایلیا، به ایمانی شبیه ایمان موسی، به ایمانی شبیه به ایمان مسیح در واقع، و به ایمانی شبیه به ایمان در واقع رسولان برگردیم. یعنی یک ایمان قدرتمند. ما در مورد جنگ روحانی داریم این روزها صحبت میکنیم، ولی در این جنگ روحانی ما مردان و زنان ایمانی میخوایم که در واقع موقعیت خودشون رو در خدا درک کردن. من منظورم از موقعیت خودشون رو در خدا درک کردن در واقع چیه؟ یه مثل یه داستان تعریف میکنم که این داستانم خیلی تعریف کردم. یک داستان، یک در واقع شخص، یکی بلیت خیلی گرانی خرید و سوار یک کشتی میشه. در واقع اتاقش یک اتاق خیلی لوکس و عالی بوده، ولی دیگه پولی نداشته و توی 40 روز در واقع خیلی وقتها میرفت در واقع کنار آشپزخونه و غذای در واقع آشخالی میخورد، اون غذایی که تو سطح آشخالا میریخته یا دور میریخته یا اضافاتو میخورد و سر میکرد. زمانی که داشتن از کشتی پیاده میشدن، ناخدا با همه دست میداد. اولم در واقع با کسانی دست میداد که توی درجه اول یا توی مثلا در واقع فرست کلاس نشسته بودن. زمانی که من در واقع ناخدا دست داد، گفت امیدوارم سفر خوبی داشتی تجربه کرده باشی، گفت که کشتی شما عالی بود، ولی مشکل اینه که من در واقع نتونستم لذت ببرم به خاطر اینکه پول نداشتم. پول ما و اون موقع هم در واقع زمانهای قدیم بود، اینا حواله نمیتونستن بکنن که پول دریافت کنن و خیلی روزهای سختی داشتن، ولی چاره ای نداشتن، باید این بلیتو میخریدن و خودمو میرسوندن. خدا بهش گفت که بلیتتون رو ببینم. وقتی بلیتو نگاه کرد، گفت آقا شما درست به درستی نخوندید، شما در واقع این موقعیت رو داشتید که از همه غذاها و امکانات تفریحی کشتی ما مجانی استفاده کنید. شما پولش رو از پیش پرداخت کرده بودید. و این یکی از مشکلاتیه که وقتی ما این داستان رو گوش میکنیم در مورد تعیید ایماندار به مسیحی وجود داره. موقعیت خودشونو در مسیح باور نکردن و به قول کتاب عبرانیان بدون ایمان کسب رضامندی او محال است. یعنی زمانی که شما نپذیرفتید که خدا شما رو دوست داره، خون عیسی مسیح شما رو از هر گناه پاک کرده، نیازی نیست که برای رسیدن به تقدس، ببینید در واقع ریاضت به قول معروف خودتون رو بکشید، چون خون مسیح شما رو پاک کرده. اگر ما دعا زیاد میکنیم برای اینه که در واقع قدرت خدا، فیض خدا در زندگی ما نمایان بشه، نه برای این مسی در واقع تبدیل به آدم های عبوس بشیم. پس ببینید درک کنیم این چیزهایی رو که در مسیح هست، برکات و ثروتی رو که در مسیح داریم، در واقع عطایایی که در مسیح هست، قدرتی که در مسیح هست، همه اینها رو ما باید بتونیم به درستی درک کنیم. وقتی ما این چیزها رو درک نمی کنیم عزیزان من، بعد و خواهران من، وقتی ما این چیزها رو به درستی درک نمی کنیم، مثل اون شخصی خواهیم بود که در واقع از کشتی زمانی که پیاده شد متوجه شد که سختی‌های بیهودن زیاد کشیده. خب من چرا باز این رو دارم تأکید میکنم؟ این خیلی مسئله مهمیه. چرا دارم این رو تأکید میکنم؟ چون در واقع در مسیح شما بدون ایمان کسب رضامندی او محاله، کسب رضامندی خدا محاله. شما اگر ایمان نداشته باشه، ایمان داشته باشه، همه چیز، همه راه ها، همه درها بازه. حتی ما آیه ای داریم که میگه که برای شخص ایماندار همه چیز ممکنه، برای شخص ایماندار همه چیز ممکنه. ببینید میگه برای خدا همه چیز ممکنه، خدا قادر مطلقه، برای شخص ایماندارم همه چیز ممکنه. چرا؟ چون در واقع در واقع مرحله نهایی پیش از ربوده شدن، همونطور که گفتم، میگه روح به عروس میگوید بیا، یک تبدیل کاملیه که در واقع خدا در واقع میگه در واقع کلام خدا پیش از بنیاد عالم در واقع هدف نهایی برای ما رو که در نظر گرفته اینه که ما تبدیل به کلام خدا بشیم، یعنی اینکه کلام ما قدرتمند بشه. ببینید نیاز نباشه حتی ما دست بگذاریم روی بیمار، بلکه ما کلام رو میگیم و انجام میشه. این چیزی که بعد برام در واقع در رویا دید که عروس به اینجا میرسه که خواهد گفت و خواهد شد، حتی قدرت خلقت بهش داده میشه، حتی قدرتی بهش داده میشه که از نیستی به هستی بیاره. چرا؟ چون ما تبدیل به کلمه خدا خواهیم شد. به خاطر همین بعد برام اصطلاحی که برای عروس به کار میره میگه عروس کلمه، یعنی عروسی که تبدیل به کلام شده. و اینجاست که شما درک میکنید که چرا در مکاشفه 22 میگه و روح و عروس میگوید بیا. ولی ما نیاز داریم، من انتهای پیغام خدا برسن نتیجه گیری دارم میکنم، مردان و زنانی رو داشته باشیم که اهل دعا باشن، اهل روزه باشن، اهل در واقع ایمان باشن و در واقع در حضور خدا بمونن تا این حضور خدا هر روز اونها رو تبدیل بکنه به شباعت پسر خدا، به شباعت عیسی مسیح. و وقتی این تبدیل انجام میشه و این ایمان کتاب مقدس رو داشته باشیم، چون کتاب مقدس میگه که اگه به اندازه خردل ایمان داشته باشید کوها رو میتونید جابجا کنید. شما میبینید که ایلیا انسانی بود همچون ما، معصوم نبود، به قول تافته جدا واخته نبود، انسانی بود همچون ما، اما چون با تمام وجود دعا کرد که باران نبارد، 3.5 سال باران بر زمین نبارید. دقت کنید، یک مرد با ایمان، یک مرد پر از معص، یک مردی که به قدرت خدا پی برده و ایمان داره که خدا با اوست. چرا؟ چون در واقع خدا رو برگزید و ما هم در مسیح برگزید. میدونه که وقتی دعا میکنه میتونه یک مملکت رو وارد مشکل بکنه. یعنی چی؟ دعا میکنه و آسمان بسته میشه، دعا میکنه بعد از 3.5 سال و آسمان رو باز میکنه، دعا میکنه آسمان بسته میشه، دعا میکنه آسمان باز میشه. و کتاب مقدس میگه که با تمام قلبش با ایمان دعا میکنه و آسمان باز میشه، دعا میکنه آسمان بسته میشه. شما حساب کنید که کل یک مملکت در واقع با دعایی که ایلیا کرد، با دعای ایلیا فلج میشه. یعنی 3.5 سال با بارون نمیاد بعدم قطعی میشه. ما الان دعوت نشدیم که دعا کنیم مثلا آسمان یک شهر بسته بشه و مردم از گرسنگی بمیرن، این در عهد عتیقه. ولی دعای ما، دعای قدرتمند، دعای با ایمان میتونه باعث شفای بیماران بشه. کتاب مقدس میگه دست بر بیماران گذارید و بیماران شفا خواهند یافت. میتونه باعث آزادی بشه، میتونه باعث معجزات بشه، میتونه باعث بشه که زمانی که شما انجیل رو موعظه میکنید، در واقع فقط کلمات در واقع آدم ها نبینن. وقتی در مقابل یک کور قرار میگیرید، در واقع همون دعا قدرت داره که شما دست بر اون بگذارید و اون بینا بشه. این دعا قدرت داره که نه تنها مثلا یک کور رو در واقع بینا بکنه، میتونه در واقع یک فلج رو بلند کنه. نه تنها میتونه یک فلج رو بلند کنه، بلکه در واقع میتونه باعث بشه که اتفاقات بزرگی بیفته. و حتی ایمان باید به قدری رشد کنه، به قدری باید ایمان رشد کنه که به قول بعدا به من میگه که در انتها من دیدم در رویا که بعضیا پا نداشتن، بعضیا دست نداشتن، بعضیا در واقع دو تا پا نداشتن، ولی در واقع ایمانداران دعا میکردن. این در بیداری عروسه. و زمانی که دعا میکرد دو تا پا بیرون میومد. ولی ما در واقع باید در این مسیر قدرت قرار بگیریم. زمانی که شما در این مسیر قدرت قرار نگرفته باشید، زمانی که شما ایمان نداشته باشید، زمانی که شما اهل دعا کردن نباشید، چطور توقع دارید که قدرت خدا از طریق شما نمایان بشه؟ میدونید خیلی وقتا ما در واقع ببینید اینجاست که من گفتم که ما باید پایداری کنیم. هفته‌های قبل اگه موعظات من نمیدونم در مالیسا بود گفتم یا در دیدیسنی گفتم که کلام خدا ما باید با ایمان بپذیم و پایداری کنیم. یعنی چی؟ یعنی اینکه کلام خدا میگه دست بر بیماران خواهید گذاشت و شفا خواهند یافت. خب من دیگه کاری ندارم که وقتی دست میگذارم چه اتفاقی قراره بیفته. خیلی وقتا ما میگیم وای مبادا من خیت بشم، مبادا اتفاقی نیفته، مبادا اینطور بشه. و این در واقع بزرگترین دشمن ماست و شیطان اینطور عمل میکنه. همونطور که پتروس رسولی آب راه رفت زمانی که مسیح بهش گفت که بیا، گفت که اگر مثلا تویی بذار منم روی آب راه برم. مسیح گفت بیا. و تا زمانی که پتروس به کلام ایمان داشت تونست روی آب راه بره. ولی زمانی که شک کرد، اتفاقی که افتاد چی بود؟ فرو رفت. الان در واقع خیلی از ما دائما در حال فرو رفتن توی آب هستیم، در حالی که ما باید با ایمان کلام خدا رو بپذیریم. میگه که در واقع دیوها رو بیرون خواهید کرد، به زبانها صحبت خواهید کرد، دست بر بیماران خواهید گذاشت. خب این در واقع زمانی که میگه دست بر بیماران خواهید گذاشت، وقتی بیماری هست شما، مگه شما قرار شفا بدید؟ مسیحه که قرار شفا بده. وقتی شما مثلا جرأت نمی کنید مثلا برای یک بیمار دعا بکنید، یعنی این که درسته شما نمیگید که مسیح. ببین اینجا شیطان اینطوری عمل نمی کنه. شیطان به شما میگه که مسیح میتونه، تو نمیتونی. گرفتید؟ مسیح میتونه، تو نمیتونی. مسیح میتونه، تو خیت میشی. شما کاری که باید بکنید اینه که با ایمان، مثال این مثاله، با ایمان شما دعا کنید و بگید خداوندا من کار خودمو کردم، من وظیفه من این بوده که از کلام تو اطاعت کنم و دست بگذارم و من دست گذاشتم، بقیهش تو من قرار نبود شفاش بدم، تو قرار بود شفاش بدی. گفتی که دست بر بیماران خواهید گذاشت و شفا خواهند یافت. وظیفه من تا اینجا بوده که دست بگذارم، ما بقیش چون اینجاست که میگم پایداری به یک کلام، یعنی شروع به اجرای کلام خدا بکنید. چون تو مثلا شما باید بگید خداوند تو من گفتی بشارت بده و من بشارت دادم. کار دیگه ای که باید بعد از بشارت انجام بده اینه که برای کسی که بشارت دعا کنن. و شما چون جنگ روحانی رو الانم درک کردید، روحایی که بر اون افرادی که بشارت دادید، شما میتونید در دعا وارد مبارزه بشید که قطع بشه اتصال. این در واقع کاریه که ما باید انجام بدیم. و زمانی که شما در واقع اینو تجربه میکنید، وقتی نتیجه میگیرید و قطعا نتیجه خواهید گرفت، کلام خداست، این ایمان شما را تقویت میکنه. ببینید ما این افرادی رو داریم که سالهاست یک جا موندند. ببینید حتی یه استیدی یک چیزی ما داریم بین ایمانداران میگه خادمان، یعنی که دقیقا همون حالتی که میگه که تافته جدا بافته، برای یک عده هم خادمان تافته جدا بافته هستن، در حالی که ما خادمان رو داریم، درسته، ولی ببینید که در واقع جایگاهی مثلا در واقع همه ما چیه؟ جایگاه همه ما چیه؟ یه قسمت از کلام خدا رو میخوام بخونم. اول پتروس باب 2:9 در مورد همه ما میگه، میگه لاکن شما قبیله برگزیده و کهانت ملوکانه. چرا میگه کهانت ملوکانه؟ و اینجاست که شما در عهد جدید میبینید که دیگه ما یک خطی رو، من تو آفریقا داشتم اینو میگفتم، میگفتم ما دیگه مثل خانواده هارون یک خانواده نداریم که بگیم مثلا در واقع اصطلاحاً بخوایم مثلا در واقع بگیم یک خانواده سید نداریم، یک خانواده مثل خانواده هارون نداریم که کهانت رو به ارث بره بین 12 قبیله اسرائیل، در واقع قبیله لاوی در واقع کهانتی رو داد، اینا کهانت رو به ارث می‌بردن و اینها فقط حق داشتن که کهانت کنن، اینها فقط حق داشتن که خدمت کنند، میدونید، و در واقع خادمینی باشن که قربانی‌ها رو تقدیم میکنن. ولی در عهدی شما میبینید دیگه خبری از یک خانواده خاص نیست که بگید با خانواده پتروس بین تمام مسیحیان کهانت رو در دست گرفتن. جالب اینه که شما ببینید تو باز توی فقه شیعه ما یک خانواده سید داریم، اون سیدا در واقع مثلا در واقع یک کم از موسا تقلید کردن و میخوام بگم اینا یک لطف و فیض عجیبی روشون هست، در حالی که اینطور نیست. اما اینجا چیزی که مثلا وجود داره اینه که همه ما در واقع دعوت شدید در این کهانت قرار گرفتیم از طریق مسیح، میگه لاکن شما قبیله برگزیده و کهانت ملوکانه، این بالاتر از کهانت در واقع هارونه، میگه کهانت ملوکانه و امت مقدس و قومی که ملک خاص خدا باشد هستید. ببینید تا چه اتفاقی بیفته، این مهم ها، تا فضایل او را که شما را از ظلمت به نور عجیب خود خوانده است اعلام نمایید. یعنی اگر در واقع شما این درک نکرده باشید که کهانت ملوکانه، امت مقدس و قومی که ملک خاص خدا باشد هستید و درک نکرده باشید، هیچ وقت به اون مسیر هم نخواهید تا فضایل او را که شما را از ظلمت به نور عجیب خود خوانده است اعلام نمایید. ببینید این خیلی آیه مهمی. یک آیه دیگر میخوام بخونم براتون، که جایگاهتون رو در مسیح پیدا کنید. توی عبرانیان اینطور به ما میگه، میگه که شما کلیسای نخست‌زادگان هستید. من این آیه رو اگه خدا اجازه بده پیدا کنم با هم تقسیمش کنیم. ببینید ابرانیان ابرانیان 12:23 میگه و کلیسای نخست‌زادگانی که در آسمان مکتوبند و کلیسای نخست‌زادگانی که در آسمان مکتوبند و به خدای داور جمعی ارواح عادلان مکرم. من اینو میخوام از 22 بخونم، از آیه 22 میگه بلکه تقرب جسته اید به جبل صیون و شهر خدای حی یعنی اورشلیم سماوی و به جنود بیشمار از محفل فرشتگان و کلیسای نخست‌زادگانی که در آسمان مکتوبند و به خدای داور جمعی ارواح عادلان مکمل و به عیسی متوسط عهد جدید و به خون پاشیده شده که متکلم است به معنی نیکوتر از حابیل. میگه زنهار از آن که سخن میگوید رو مگردانید، زیرا اگر آنانی که زیرا اگر آنانی که بر زمین سخن گفت رو گردانیدن نجات نیافت، پس ما چگونه نجات خواهیم یافت اگر از او که از آسمان سخن میگوید رو گردانیم؟ یعنی که در واقع ما در چنین جایگاهی قرار گرفتیم، کلیسای نخست‌زادگانه. نخست‌زادگان خیلی اصطلاح جالبیه، چون شما نخست‌زادگی رو میدونید که چطور یعقوب و عیسی براش جنگیدن و چقدر مهمه. الان همه ما نه تنها کهانت ملوکانه هستیم، نه تنها امت مقدس هستیم، نه تنها پادشاهان و کاهنان هستیم به قول مکاشفه یوحنا، بلکه کلیسای نخست‌زادگان هم هستیم. یعنی این که در واقع همه ما نخست‌زادگان هستیم. این خیلی آیه مهم و قوی، یک اگر در واقع افراد درکش کنند به درستی که ما کلیسای نخست‌زادگان هستیم. پس ما وقتی این چیزها رو درک میکنیم، پس ما باید ایمانی بالاتر از ایمان ایلیا داشته باشیم. وقتی ما این چیزها رو درک میکنیم که ایمانی به مساوی یافتیم، پس در واقع من پتروس و پولس و برادران میدونم، برادران خودم میدونم، نه افرادی بالاتر و تافته جدا بافته. وقتی متوجه میشم که در واقع کهانت ملوکانه هستم، دیگه در بین ما دنبال سیدها نخواهیم بود. یعنی یک سید مسیحی درست نمی کنیم. یعنی چنان که در بعضی از کلیساها شما میبینید که میگه این از خانواده فلانه، اون از خانواده فلانه، یک چنین چیزهایی وجود داره. نه، بلکه همه ما به قول عیسی مسیح یک پدر داریم که در آسمانه، یک استاد داریم که مسیحه و جمیع ما برادران هستیم و به خون عیسی دلیلی داریم به مکان اقدس وارد بشیم. الان زمانیه که باید از حالت سکون خارج بشه کلیسا و برای کلام خدا بیسته. اگه کلام خدا میگه در واقع نور اونو اعلام باید بکنه، باید اعلام بکنه. اگر میگه بشارت باید بدید، بشارت باید بدید. چرا؟ چون ما در زمانهای آخر هستیم و دعوت شدیم که آن روز را بشه تابانی. به قول این کتاب قدس میگه آن روز را بشه تابانی، باید پس بشارت بدید. پس باید در واقع اگر در واقع بیماری هست، در واقع اگر مریضی هست، اگر در واقع دیوی هست، باید در واقع اون چیزی که کلام خدا میگه رو انجام بدیم. میگه با ایمان، در واقع میگه ایمانداران دیوها رو بیرون میکنن، دست بر بیماران خواهند گذاشت و انجیل باید با قدرت اعلام میشه. کتاب مقدس در واقع پولس میگه که در واقع انجیل قوت خداست. بعد که پولس میگه در مسیح قوت هر چیز را دارم. بس در مسیح قرار بمونید، در کلام قرار بمونید. یعنی چی در مسیح قوت هر چیز در مسیح یعنی چی؟ یعنی زمانی که شما از کلام مسیح اطاعت می‌کنید، در من بمانید و من در شما. زمانی که شما در واقع ایمان ندارید، مثلا دعا نمی‌کنید، به یک ایمان در مسیح از مسیح خارج شدید، یعنی دارید اون چون در بهش ایمان نده، ولی در مسیح قوت هر چیز رو دارم، در مسیح میدونم که میتونم دست بگذارم و این بیمار شفا پیدا کنه، میتونم حتی زمانی که کوری رو دیدم در واقع براش دعا کنم، چون الان میدونید که خدمتی که داره شروع میشه یک خدمت آخر، در واقع خدمت عروسه. ما دیگه در دوران آدم ها نیستیم، ما در دوران خدمت عروس قرار داریم. یعنی خدا از طریق تمام اعضای بدن میخواد جلال پیدا کنه و قوت خودشو نمایان کنه. خدا به تک تک شما برکت بده. میخوام دعا کنم تا هم بر شما که میشتری دارن در مهمان نیسا، هم در واقع در شنوندگانی که میشتخواهن شنید، مس الهی بیاد، مسیح الهی بیاد. چون همونطور که در اشعیا 61 میخونیم، میگه روی خداوند یهوه بر من است، من رو مسح کرد تا فقیران را بشارت دهد. پس ما باید مسح بشیم و دعا میکنم در واقع مسح بشیم، و این چیزی که در مسیح باز بده میگه ما رو مسح کرد، ما رو مسح کرد. این خیلی مهمه که ما این آیات رو درستی درک کنید. پس من میخوام دعا کنم که این مس، این مس رو حس کنید. میدونی این مس رو حس کنید. ببین میگه که روح خداوند بر من است، زیرا که من رو مس کرد تا فقیران را بشارت دهم، و من رو فرستاد تا شکستگان را شفا بخشم، و اسیران را به دستگاری و کوران را به بینایی معجزه کنم، و تا کوبیدگان را آزاد کنم. دوباره اینطور میخونیم، دوم قرنتیان 2:23، اما او که ما را با شما در مسیح استوار میگرداند و ما را مس نموده است خداست. اما او که ما را با شما در مسیح استوار می‌گرداند و ما را مس نموده است خداست. و ما را مس نموده است خداست. بعد یوحنا، اول یوحنا باب 2:20، و اما شما از آن قدوس مس را یافته اید و هر چیز را می‌دانید. و اینجا که شما درک می‌کنید که چرا در واقع در خیلی از فرقا خیلی چیزا رو نمیدونن، چرا؟ چون مس رو نیافتن. اما شما از آن قدوس مس را یافتید و هر چیز را میدانید. و دوباره اول یوحنا 2:27، اما در شما آن مس که از او یافتی ثابت است، و حاجت ندارید کسی شما رو تعلیم دهد، بلکه چنان که خود آن مس شما را از همه چیز تعلیم میده و حق است و دروغ نیست. پس به طوری که شما را تعلیم داد در او میمانید. این مسح رو ما نیاز داریم، این مسح رو ما نیاز داریم. پدر آسمانی ما، خداوند عزیز، برای فرزندانت در شهر مانیسا به طور خاص به نام عیسی مسیح مسح رو می طلبم، پلی روح القدس رو می طلبم، تعمید روح القدس رو می طلبم خداوند، نه فقط برای کسانی که در مانیسا هستن، بلکه به تمام شنوندگانی که با ما متحد هستن، بلکه به تمام کسانی که در مشارکت رسولان هستن، تعلیم رسولان رو پذیرفتن خداوند. مسح خودتو عطا کن به نام عیسی مسیح، به نام عیسی مسیح خداوند، مسح تو بیان تا وقتی برای بیماران دعا میکنه قوت تو جاری بشه، تا وقتی برای کوران دعا میکنه بینایی بیاد خداوند، قوت تو بیاد بدن خداوند، یاد بگیرم با تمام قلبشون دعا کنن خداوند، و وقتی با تمام قلبشون دعا میکنن خداوندا و به نام تو دعا میکنن، خدا قوت تو بلا شک جاری خواهد شد. کلیسا رو از این سکون در بیار و خداوندا هزاران نفر رو بیرون بیار که خداوندا در سر تا سر جهان خداوند قوت تو در بین امتها و زبانهای مختلف جاری بشه. به نام عیسی مسیح، به نام عیسی مسیح رو از تو میطلبم، به نام عیسی مسیح رو از تو میطلبم خداوندا قوت تو بیاد. متشکرم برای همه چیز. جلسه کلیسای دنیزده هم در دست بگی و بگذار قوت تو بیاد. متشکرم به نام عیسی مسیح. آمین.